رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، یکی از مباحثی که و موضوعاتی که در حاشیه این بحث هست و لازم بود که حتماً این بحث رو ما مطرح بکنیم، که بعداً وقتی وارد متن بحث علم غیب میشیم این مشکل رو برامون پیش نیاد که بخوایم برگردیم به این حواشی و حاشیه ها پاسخ بدیم، مجبور شدیم که بحث عرفا، عرفان، تحسیب نفس، مبارزه با هوای نفس، اینا رو مطرح کنیم. بعد کشید به بحث مرتازها، مرتازها رو گفتیم، جریانشون رو تقریبا حل و فصل کردیم، چیزی رو زمین نمون. گفتیم اگه کسی هم سوالی براش باقی مون بپرسه، چه در فضای مجازی چه حضوراً، کتماً، شفاهاً، هر جوری که میتونه بپرسه پاسخشو بگیم. یه مقداری از این بحث باقی مونده که گفتیم زیر مجموعه های این بحث، یعنی تهذیب نفس و مبارزه با هوای نفس و اینها، یه چیزهای دیگه هم هست، موضوعات دیگه هم هست که خوبه اینا رو مطرح کنیم که دوستانی که در این مباحث شرکت کردن، چه مجازی چه حضوری، این دقت رو داشته باشن که فریب شیادانی که از این مباحث استفاده می کنن رو نخورن. کلاهبردارای خیلی قالتاق، بلکه به درجه شالتاقی رسیدن، اقالتاقی، اینه که گول این افراد رو کسی نخوره. هر روز پلیس هایی که خب دوره دیدن، خبره هستن، پلیس فتا، نمیدونم حالا اینا اسمای اقتصادی که مثلا دارن میذارن، اینها درگیر یک سریشون هستن، فقط برای مبارزه با این جور افراد و شیادان هستن که نزدیک صدها میلیون تومان که رسیده به میلیارد الان در این دوره دیگه، میلیاردها تومان پول ملت رو اینها کلاهبرداری کردن و به اسم احضار روح، به اسم مکاشفه شهود، به اسم ریاضت، مبارزه با هوای نفس، علم غیب، این که از غیب خبر دادن و قص الهازا. این که فریب اینها رو ما نخوریم، بحث ما مطرح کردیم. این تیکه هایی که و تکمله هایی که از جلسات گذشته مونده که ما اینجا مطرح کنیم، یکیش گفتیم احضار روحه. در مورد احضار روح توضیح دادیم، تعریف هم کردیم، هم لغوی هم معنایی یعنی محتوایی، و موردی رو عرض کردیم از احضار روح برای شما، موردی رو عرض کردیم. حالا اون موردی که من گفتم یک مورد بود، چون فرصت کم بود فقط یک مورد رسیدیم بگیم که بعد از اینکه تعریف احضار روح رو کردیم، گفتیم این دست شیادان نیفته. اصلا از بازم تاکید میکنیم، از 100 نفری که ادعا برای این کار بکنن، یک نفرشون اون هم با این شرایطی که ما گفتیم بتوانه این کار انجام بده، و این هم علاماتی داره، نشانه هایی داره که حالا اون رو خواستیم در این مجلس میگیم، نخواستیم خصوصا مراجعه کنم به دوستان میگیم. اما برای پیامبران و امامان، چون به اذن الله و به قدرت لایزال الهی این کار انجام میدن، این کار بسیار ساده است برای اونها، برای اونها کاری نداره. و گفتیم که امیرالمومنین احضار روح انجام میداده به کرات، و این کار رو برای خود خلیفه اول که قصد خلافت کرده، حضرت در مسجد قبا انجام داده. البته ما به خاطر احترامی که پیامبر رحمت در عالم وجود و عالم هستی برای همه دارن، برای خدای تعالی دارن، برای ائمه دارن، برای ما داره، ما لفظ احضار روح رو برای اون حضرت به کار نمیبریم، میگیم امیرالمومنین سلام الله علیه تقاضا کرده که اون حضرت حاضر بشن تو مسجد قبا و روح اون حضرت حاضر شده در قالب مثالی، و ابوبکر خلیفه دوم دیده پیغمبر رو، و وقتی که دیده اون مکالمه‌ای که اتفاق افتاده بوده اونو توضیح دادیم دیگه، حالا بر نمیگرد. در همین رابطه یه روایتی من دیدم خیلی جالب هست، این خیلی جالبه، خیلی عجیبم هست، فقط دقت میخواد. یعنی یه خورده باید حواستون اینجا باشه، دوستانی که اطراف و اکناف نشستن یه مقدار حواس بیشتری بدن به این مطلب. خانومام اونایی که علاقمندن همینطور حواسشون جای دیگه نباشه. از چه جهت میگم؟ حالا مشخص میشه. این روایتی که من میخوام بخونم، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار، آدرسی که من بدم جلد 44 صفحه 184 و ابن شهرآشوب در مناقب جلد 4 صفحه 52. حالا آدرس ممکنه خود این ورمر بشه، مثلا بهار جلد 44 صفحه 184 یه حدیثی رو ورده، ضمن اون حدیث حدیث 11 هستش، اونجا این مطلب رو عنوان کرد. از چه جهت میخوام بگیم مطلب خیلی مهمه؟ دقت بکنید چه عجایبی هست در عالم خلقت در نزد پیامبران و در نزد ائمه، یعنی امامانی که ما و شما داریم 12 گانه. ببینید که اینها رو خداوند، اگه زیارت جامع کبیر شما میخونید، واقعا دونه به دونه این فرازها رو اینا دارا هستن. و وقتی که شما در خونه اهل بیت میخوایی بری، میری کربلا، میری مشهد، میری کاظمین، میری سامرا، میری نجف، در خونه امیرالمومنین، باید اعتقاد راسخ داشته باشی که اینا چه بزرگوارانی هستن. اما همه رو به اذن الله انجام میدن، از خود چیزی ندارن. دقت بکنید، من اول روایت رو میخونم، بعد سر جاشون میدونم یه مقداریش بعضی جاهاش اون چیزی که ما میخوایم نتیجه که بگیم خود سنگی ممکنه باشه توضیح میدم. انشاءالله حواسا جمع بشه، ایامم بسیار بسیار ایام مبارکی است. انشاءالله همین موقع سال دیگه ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. انشاءالله به یاری خدا، خدا بقیه علائم و همه رو فاکتور بگیره برای ما. انشاءالله همون دو علائم حتمیه بشه و انشاءالله ظهور رو درک بکنیم هممون. انشاءالله یه صلوات خیلی بلند برای مقدم اون حضرت. در مورد احضار روح داریم صحبت میکنیم. ببینید برای یک امام احضار روح به چه صورته، ولی هیچ کس دیگری این کار رو نمیتونه انجام بده. هیچ کس، حتی مرتضی هم نمیتونه این کار انجام بده. اینو اول بحث کردیم. مرحوم علامه مجلسی در بهار، همون جلدی که گفتیم، از اسبق ابن نواته، اسبق ابن نواته کسی است که امیرالمومنین رو درک کرده، امام حسن رو درک کرده، داره که از او داره روایتی رو نقل میکنه. اسبق ابن نباته در محضر امام حسین علیه السلام میگه عرض کردم که سرورم، ای سرور من، از مطلبی سوال میکنم. به کی داره میگه اینو؟ به امام حسین علیه السلام. از مطلبی سوال میکنم که به آن یقین دارم و آن از اسرار است و در وجود شما نهفته است. یک، دقت کنید، یک سوالی رو اسبق ابن نواته در ذهنش در دلش، یعنی در روحش، این سوال رو میاره اول که من میخوام چی بپرسم، و میگه که این از اسرار و شما میدونی جواب اینو، بایدم شما بدونی جوابشو حتما. اینجا دیگه امام علیه السلام نمی پرسد که سوال تو چیست. این خیلی قابل دقت، نمی پرسد سوال تو چیست. دقیقاً چون بحث علم غیبه اینو داریم مطرح میکنیم، دقیقاً از ذهنیات اسبق ابن نباته حضرت خبر میده بهش. ببینید، ای اسبق، آیا میخواهی، یعنی سوال تو اینه، اسبق سوال تو چیه، مشکلت چیه الان تو ذهنت؟ میگه اینه مشکله. آیا میخواهی مکالمه پیامبر اکرم را با ابوبکر در روزی که تو مسجد قبا توسط کی اتفاق افتاد؟ این، بله، امیرالمومنین اتفاق افتاد، یعنی پدرم، پدر امام حسین. آیا میخواهی مکالمه پیامبر اکرم را با ابوبکر در روز مسجد قبا مشاهده کنی؟ چون این رفتن براش گفتن که آره، ما امیرالمومنین همچین چیزی بر ما تعریف کرده. این حرفم پیچیده بوده، مثلا وقتی بین بعضی از دوستان خواص حضرت، اسبق هم اینو شنیده بوده، آمده پیش امام حسین
بدون اینکه سوال مطرح کنه حضرت سوال ذهنیشو اولا طرح میکنه براش که سوال توی همچین چیزی خاصتی همچین چیزیه. بعدم میگه میخوای اینو؟ حالا ببینید این به چه صورته. اسبق میگه که عرض کردم که آقا بله دقیقاً همون چیزیه که من اراده کردم، همین تو ذهن من، شما دارین اینو میفهم. امام حسین علیه السلام بهش میفهمد که اینجاش خیلی جالبه، یک چیز فنی پیچیده است واقعا. یعنی امام چه امامای ما داریم واقعا، میبینیم کربلا حالا با این دیدگاه ها آدم باید بره. حضرت بهش فهمود که برخیز. میگه اسبق میگه من از جام بلند شدم، خیلی جالبه توی روایت داره میگه کمتر از چشم برهم زدنی خودم را در مسجد کوفه دیدم. شما کمتر از چشم برهم زدنی که میشنوین یاد چی میفتین؟ یاد آصف ابن بلخیان، داستان حضرت سلیمان و آصف اون جنه و فلان اینا میفتین، جنی که بنا شد و گفته فلان. میگه که کمتر از چشم برهم زدنی خودم را در مسجد کوفه دیدم، یعنی در حالی که تو اینا تو مدینه بودن. مدینه کجا، کوفه کجا، دقت بکنی. حضرت حالا این نکته پیچیده‌اش چیه، یه تیکر رو میخونم توضیح میدم، خوب دقت کنید، من میخوام همه اینو خوب بفهمید. آن حضرت تا این من دیدم تو مسجد کوفه هستم، اون حضرت هم خود تو مسجد کوفه بود، از مدینه اومدیم کوفه، مسجد کوفه. امام حسین در صورت من تبسم میفرمود، یه لبخندی زد تو صورت من، چون دیدش که من دارم میبینم اینجا کوفه است، مسجد کوفه، تعجب کرد، لبخند زد به. سپس فرمود خداوند باد را مسخر سلیمان ابن داوود سلام الله علیه کرد، قدوها شهرون و رواهها شهرون، که آیه قرآن هست، و من یعنی من امام حسین بیش از آنچه به او عطا شده نصیبم گردیده است. حالا شما میگین چیه اینجا نصیب امام حسین شده، دقت بکنید. اسبق میگه من عرض کردم به خدا قسم همینطور است. بعد امام حسین به من فرمود، حالا اینا رو داره برای چی به اسبق میگه؟ هم اسبق باید اینا رو برای شیعیان توضیح بده بعدن، هم خود اسبق هم ببینید یه شوک یهو به طرف وارد میشه دیگه، باید حضرت آرام آرام آمادش بکنه تا بتونه صحنه رو براش مجسم بکنه. حضرت بهش فرمود که اسبق علم کتاب، یعنی اون کفا بالله شهیدن بینی و بینکم آخر سوره چی بود؟ رعد. و من عنده علم الکتاب، فرمود که امام حسین میفرماید، فرمود علم کتاب و بیان آن نزد ماست، یعنی نزد من امام حسین هم چی هست و نزد 12 امام هست، دقت بکنید. و هیچ یک از بندگان خدا آنچه نزد ماست را ندارد، اونی که نزد ما هست و هیچ یک ندارد، زیرا ما شایسته اسرار الهی هستیم، ولی دیگران از بندگان هرچی هم آدم های خوبی باشن شایسته اسرار الهی به این معنا چی؟ این تا اینجای قضیه. بعد دوره لبخندی زد تو صورت من، اسبق ابن نواته میگه، میگه فرمود ما وابستگان پروردگار، وابستگان یعنی کسانی که بین پروردگار و مردم هستن، و وارثین رسول خدا هستن. ما وارث رسول خدا هستیم. وارث یعنی چی؟ یعنی اینکه جانشین، هر کاری پیغمبر میکنه ما انجام میدیم، هیچ فرقی نداره. اسبق میگه عرض کردم خدا را بر این الطاف و نعمتهایش سپاس باید گفت. اسبق میگه من گفتم که خدا را بر شکر بر این نعمتهایی که خدا به شما داده و به ما داده که ما شیعیان همچین افرادی مثل شما هستیم. بعد تا این رو گفت حضرت به اسبق فرمود که خب این مسجد کوفه است. اسبق داخل شو، میگه من داخل مسجد کوفه شدم. دقت بکنید اینجا اون پیچیدگیه که حضرت میفهمد ما از سلیمان ابن داوود بیشتر، اون چی که نزد او بوده بیشتر به ما عطا شده. ببینید چی، اینجا برمیگردیم صحنه رو قبل و که جلسه گذشته گفتیم 10 ثانیه تکرار میکنیم. فرض کنید، دقت کنید، فرض کنید که یه تلویزیون الان اینجا داره این صحنه رو به شما نشون میده که شما اینو ویدیو یا سی دی گرفتی یا تو فلش ریختی یا تو این چیزایی که هر روزم یه چیزی اضافه میشه بلاخره تو اینا ریختی، حالا مثلا داری نگاه میکنی. که 1400 سال پیش امیرالمومنین اومده تو مسجد قبا، اگه دقت نکنید نمیفهمید، آمده تو مسجد قبا از خداوند متعال خواسته، تقاضا کرده از خداوند متعال، پیغمبر تشریف فرما شده در قالب مثالی تو مسجد قبا، به ابوبکر تذکر داده که امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، تو حق نداری این رو قصد بکنی و حق تو نیست، برو از این مسئله کنار و الا آینده بسیار تاریکی خواهی داشت، اهل دوزخ خواهی شد. اینو به ابوبکر گفت، اینو جلسه پیش توضیح چی دادیم. این صحنه در کجا اتفاق افتاده؟ تو مسجد قبا این صحنه اتفاق افتاده، یعنی احضار شده روح، یعنی حالا ما چون روح پیغمبره میگیم پیغمبر تشریف فرما شدن در مسجد، این اتفاق افتاده تموش. امام حسین اینجا چیکار میخواد بکنه؟ حضرت دوباره پیغمبر رو چیز نمیکنه که تقاضا کنه پیغمبر تشریف بیارن تو مسجد کوفه مثلا فلان، فیلم مسجد قبا رو که اتفاقی که افتاده، حضرت فیلم اون رو میاره توی مسجد کوفه زنده برای اسبق ابن نباته نشون، چیزی که نزد سلیمانه رو داوود هم همچین چیزی نبوده. ببینید بعدش میگه من وارد مسجد کوفه شدم، ناگهان پیامبر اکرم رو در محراب دیدم، که دیدم یه ردایی به خود پیشیده، مثلا این عبایی که مثلا ما میزین رو دوشمون فلان نا، یا عبایی مثلا داخل چیزی به خودش پوشیده. در این هنگام امیرالمومنین را مشاهده کردم، گریبان ابوبکر را گرفته است. پیامبر در حالی که انگوش به دندان گرفته بود، چون از انسان وقتی که چیز تعجبی میبینه انگوش به دندان که اینجوری ما میکنیم تو فارسی اینجوری میکنیم، میگه حضرت انگوش به دندان گرفته بود، به ابوبکر اشاره کرد، کی؟ پیغمبر، و فرمود تو و اصحاب تو بد بازماندگانی بعد از من بودید، لعنت خدا و لعنت من بر شما باد. اینو پیغمبر فرمود. این فیلمو حضرت فیلمش رو میاره تو مسجد به صورت زنده به اسبق ابن نباته نشون میده، دوباره برش میگردونه مدینه. این یه چیز فوق‌العاده‌ای که هر جایی هم ما مگه چندین سال اینا رو نگفتیم و اینا، برای اینکه همون جوری که اسبق ابن نباته آماده میشه دلش، ما هم باید دلمون آماده بشه. الان شما برید دانشگاه مثلا فلان بگو تو کشور رو، حتی تو دانشگاه مذهبی مونم بگو، بالاخره ذهن اون جوان نمیکشه این قضیه رو. انسان باید قبلش مقدمه و مؤخره برای بیان ده. این اصلا یه چیز پیچیده است، یه چیز فوق‌العاده است، یه چیز عجیبیه که صحنه احضار روح نیست، فیلم اون احضار روحی که شده رو حضرت میاره و در مسجد کوفه نشون میده به صورت زنده. به یه صلوات بلند که می‌ارزید خب این یه نمونه از حالا شب احضار روح به این معنا، البته که عرض کردیم که چون روح بلند و والای پیامبر رحمت هست صلوات الله و سلامه علیه و آله، ما به این صورت بیان کردیم. در بعد منفی، احضار روح‌های منفی آیا توسط ائمه صورت گرفته یا نه؟ بله، احضار روح‌های افراد منفی. اینو من انتخاب کردم میگم، برای این تعریف میکنم که اخیراً عربستان سعودی که این جوون جاهل و کسی که میخواد یه آوازه‌ای داشته باشه، اینو اخیراً اومده رو کار باباش هم مثل بایدن همچین دیگه عقلش اینا کلن اکار افتاده، این بن سلمان اومده با عرض به خدمتون که حکومت اونجوری گرفته و اینا، وهابیت رو خیلی پروبال داده و خیلی کارهای دیگر هم که اصلا نبوده، یک فساد عجیبی رو در کنار خانه خدا آورده. خدا به حق امیرالمومنین، به حق این ماه، به حق حضرت حجت سلام الله علیه، اولا ریشه وهابیت و ریشه دشمنان امیرالمومنین رو برکند انشاءالله، و انشاءالله این حکومت آل سعودم به اون آرزوها و منویات و نیتهای خودش نرساند انشاءالله، و انشالله همین زودی ها در همین کنار خانه خدا که این همه این آدم داره بلا اونجا به سر میاره، انشالله همون اونجا حضرت مهدی سلام الله علیه به همین زودی انشالله فریاد عن المهدی رو در کنار رکن یمانی رکن کعبه انشالله سر بدهد و همه ما هم انشالله به طرفت العینی کمتر از چشم برم زدنی انشالله در خدمت اون حضرت باشیم انشالله. اخیراً این مردک خب وهابیا اینجوری دیگه شما میدونید یک خیلی همهشون طرفدار ابو سفیان، تمامشون طرفدار معاویه، تمامشون طرفدار یزید هستن. از یزید اصلا خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری کتابی که نوشته معالم المدرستین اونجا صفحه اینو چاپ کرده که اون موقع، حالا البته که حالا که الان زیادتر هم هست، اصلا خیلی جالبه من برای شما بگم، من مکه بودم دیدم اینا کوچه مدرسه اونجا ساخته عربستان سعودی به نام ابیلهب، به نام ابوجه مدرسه. خیلی جالب کتابی نوشته در تعریف و تمجید از یزید ابن معاویه لعنت الله علی و علیهما و اینکه این خبیث چه خدماتی به اسلام کرده. یک آدم عاقل که بین اونا گمونه کنم پیدا بشه بلند نشده بگه این مرده که 3 سال بیشتر اصلا حکومت نکرده، 1 سال کعبه را آتیش زده، 1 سال هم مدینه رو غارت کرده، سال سوم امام حسین رو کشته، بعدش هم دیگه زنده نبوده، سگا پاره پارش کرد، اصلا چه خدمتی کرده به اسلام؟ اصلا این حرفا اینا سرشون نمیشه. اخیراً سریالی ساخته با پولهای دلار سعودی به نام سریال معاویه ابن ابی سفیان. این سریال رو داره سعودی پخش میکنه اخیراً. شروع کرده به پخشش. ما هم دیدیم این سریال داره پخش میشه. این رو به خاطر اینکه معاویه هم از مجلس ما بی فیض نمونه این روایت رو برای شما آوردم. این روایت در هدایت الکبرا جلد 1 صفحه 217. البته من اینو جای دیگم دیدم کتابشه ولی انقدر فشار کاری روی من هست که متاسفانه نتونستم روایت پیدا کنم. شما پیدا کردین به من بدین، حالا من یادداشت میکنم ان شاء الله. من از این کتاب دارم نقل میکنم. میگوید که از ابو حمزه سومالی رحمت الله علیه از خواص امام زین العابدین سلام الله علیه میگه من بودم با امام زین العابدین، با هم داشتیم میرفتیم بین مکه و مدینه، داشتیم از مکه میرفتیم مدینه، اومده بودیم مکه داشتیم به هم میگشتیم میرفتیم مدینه. میگه رسیدیم به یک کوهی به نام سیحان، به نام سیحان. میگه که یه موقعیتی هم اونجا بود که اسمش زجنان بود، یه جاهایی مثلا یه موقفهایی، جاهایی که ما اسکوزاری میکنیم توی خیابونا فلا اینا، اونجا هم همینطور بود. میگه که وقتی که اونجا رفتیم میگه شطورم یه وایساد حرکت نکرد. میگه که وقتی دیدم شطورم حرکت نکرد، هر کاری کردم دیدم این شطور حرکت نمیکنه. ظاهر روایت اینه که میگه من به امام زین العابدین گفتم آقا چرا وایسادی؟ چرا نمیاد؟ گفتم آقا شطورم حرکت نمیکنه. حضرت بهش فرمود که بگو اگر که حرکت نکنی تو هم اینجا با اینایی که دارن الان میان اهل عذابن عذاب میشن، تو هم عذاب میشی. یه همچین چیزی رو داره تو روایت بیان میکنه. حالا میگم من اصل روایت جای کتاب دیگه دیدم، اینجا دارم از روی کتاب دیگه میخونم، عربی هم هست. گفت که ابو حمزه گفتش که به امام سجاد علیه السلام عرضه داشت که آقا چه اتفاقی اینجا داره میفته. گفت ابو حمزه الان معاویه رو الان ببین، میگه من دیدم اونجا که یک فردی رو آوردن اونجا، در گردنش زنجیر هست و رویش کاملا سیاه و افرادی با یک تازیانهای خیلی آتشین و تمام سیاه اینها بودن، یه عده دیگه هم با این فرد بود که اونا همه روها سیاه، انداختن زنجیر به گردنشون و قول انداختن دستابا همه در زنجیرهای خیلی عجیب و غریب. میگه اینا آمدن اینجا ایستادن، دیدن من امام زین العابدین دارم اینجا رد میشم، به من شروع کردن التماس کردن که شما واس اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. اینا شروع کردن به امام التماس کردن که شما واسطه شو یه جرعه آبی به ما بدن بخوریم. ابو حمزه میگه من به امام زنرادی گفتم اینا کیان آقا داستان چیه؟ گفت این معاویه است و اصحابش، از دوزخ آوردنش اینجا، یعنی احضار روحش کرده حضرت که اینو ببینه نشونه این بده که اونم بده. گفت از من داره تقاضا میکنه، میدونه من واسطه فیض الهی ام. معاویه میدونه اینو، من واسطه فیض الهی، درخواست داره میکنه از من که به اینها بگو که همراه من یه جرعه آب به ما بدن. گفت تا این درخواست رو کرد یه منادی اونجا صدا زد که ای پسر پیامبر، ای داره حرفی رو میزنه که هیچ اجابتی نداره، این قطعا شما این رو بدون که خداوند همین الان اینها رو از آبهای دوزخ بهشون میونشاند و انواع عذابهایی که اینها در برزخ دارن میبینن، الان ما میگیم از برزخ آب جوشان بیارن به اینها بنوشانن، بعدم در قیامت همین کار رو با اینها میکنیم. میگه ابو حمزه میگه من با چشمم این رو دیدم، بعدم این رو با قل و زنجیرش دوباره معاویه رو برداشتن بردن از جلوی چشم ما محو شد. اینم یه نوع احضار روح توسط امام زین العابدین بین مکه و مدینه. اینم یک. انشالله خداوند آن به آن به عذاب معاویه و یزید و پدر و مادرش بیفزاید انشالله. برای استجابت دعاها یک صلوات بلند بفرست. از بین پیغمبران خیلی زیاده، من دارم نمونهایی که بعدن کسی نگه آقا اگه داشتی میخواستی نمونه بیاری. امام صادق علیه السلام از اصول کافی جلد چهارم صفحه 484، دقت بکنید، از امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید که داریم یکی از پیغمبرها رو میخوایم بیاریم بگیم چجوری احضار روح کرده. ببینید امام صادق فرمود که عیسی ابن مریم علیه السلام به روستایی گذر کرد. حضرت عیسی علیه السلام از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا میرفت، پیاده میرفت، بیشتر وقتا با الاغ میرفت. و خیلی جالبه که یک مسیحی نوشته که ما پای الاغ حضرت عیسی سلام الله علیه که یه جای قرار گرفته اونجا رو وشتیم، دورش رو دیوار چیندیم، اونجا رو مکان رو مقدس کردیم، که اینجا پای الاغ حضرت عیسی قرار گرفته، هنوز جاشو نگه داشتیم و این مکان رو مقدس میدونیم. خیلی جالبه. بعد ابن بطوطه که رفته بود برای جهانگردود و فلان اینا چی میکن، اونا به اینا تیکه اومده بودن که شماها مبعث پیغمبرتون، میلاد پیغمبرتونه، هیچ عین خیالتون شادمانی نمی‌کنی، مثلا جشن میگی، ما اینجا در سال جشن میگیریم، کسانی که میان مثلا پای الاغ میبینن دورش ریسه میکشیم، مثلا لامپ روشن میکنیم، فلان میکنیم اینا، اونم نتونسته مثلا جواب اون را بده، گفته بله شما درست میگین اینا. حالا الان ما بگیم اینا، میگیم اعضای شورای شهر وقت چی ندارن در این کار، کارهای دیگه دارن، کارشون زیاد است، نمیتونن چراغانی برای مبعث و میلاد و میلاد ائمه و اینها بکنه. میگه که حضرت گذر کرد به روستایی، اصحاب حضرت بهشون میگفتن حواریون، نام اصحاب حضرت عیسی همیشه شما تو روایت میبینید به نام حواریون مشهوره، میگن حواریون یعنی نزدیکان اصحاب. میگه دیدن اینا که همه مردم این روستا و همه پرندگان و هر چی اینا حیوانات داشتن، گوسفند، گاو، گوساله، هر چی بوده، سگ، سگ گله، همه مردن، همه مردن. حضرت عیسی به حواریون فرمود که آگاه باشید اینا یک جا نمردن مگر به سبب خشم خداوند، یعنی عذاب نازل شده یه جا مردن، به سبب خشم خداوند یک جا مردن، یعنی عذاب نازل شده، وگرنه یکی یکی می‌مردن و یکی یکی هم اگه مرده بودن یکدیگر رو دفع میکردن. این که یه جا مردن چه دلیلی داریم؟ برای اینکه اینها نرسیدن همدیگر رو دفع بکنن، همه جنازه ها رو زمینه، معلومه یه جا عذاب نازل شد. حواریون گفتن که یا روح الله، ای روح الله، یا عیسی، ای عیسی، از خداوند درخواست کن که اینان را برای ما زنده کند، ببین که به ما گزارش دهند اعمالشان چه بوده تا ما از اعمال اونها دوری بکنیم، ما اون کارا رو نکنیم که بهمون عذاب نازل بشه. دقت بکنی حضرت عیسی علیه السلام گفت باش، وایستاد تا شب شد، رفت روی تپه بلند، یه تپه که خاک هم باشه شد، روی اون تپه ایستاد. قبلش از پروردگار متعال درخواست کرد که خدا یا اینها حواریون از من یه همچین چیزی میخوان، من میخوام به اذن الله، به اذن تو اینها رو احضار بکنم، روحشون رو یا روح یکیشون رو ببینیم چی بوده، احضار روح بکنم با من صحبت بکنه. یه منادی از جانب پروردگار به حضرت عیسی علیه السلام ندا کرد که برو صداشون کن. حضرت بالای یه تپه‌ای فرمود ای مردم ده، به اینا که همه چی هم رو زمین همه مردن، گو ای مردم ده، صدا زد اینا رو. از بین اینها که مرده بودن یک فردی جواب داد که لبیک یا روح الله و یا کلمت الله، ای روح خدا، ای کلمه خدا. حضرت عیسی فرمود که وای بر شما، شما چی کار کردین که عذاب بهتون نازل شد؟ گفت او در جواب، حالا احضار روح کرده حضرت، داره روح در قالب مثالی با حضرت داره صحبت میکنه یا نه به صورت شنیداریه، چون تو روایت مشخص نکرده، یعنی صدا داره میاد از این. گفت پرستیدن سردمداران کفر و شرک، این یک، ما دنبال سردمداران کفر و شرک بودیم. عشق به دنیا با ترسی اندک، تمام زندگیمون دنبال دنیا بود، از صبح میشدیم دنبال صفا و حال و فلان و بهمان و اینا، این و برو این و کیف بکن بابا ول کن اینا، این آخوندا چی بی خودی میگم ده تو اینا رو میگم برای باباهای ما و همش دروغ بود بی خودی. بنده خدا یکی خواب دیده بود که کسی گفتش که خیلی بی نه نماز میخون نه روزه می، همش با آخوندا چاخام میگم بابا اینا دروغ بود بی خودی، اینا رو نکن، بذار این جوونه بیاد صفایی بکن، بذار جوونه بیاد من بریم یه کیفی بکنیم، من خدا جوونه بذار جوونی کن. بنده خدا مرد، مردش رفیقش که خیلی با جونجونی خوابش دید، گفت تو کجا هستی اینا، گفت چی ما اینجا هستیم اینا، گفت چی شد اینا همه گفتی دروغ اینا، این گفت من که بهت گفتم همش دروغ، گفت یعنی سوال و جوابی چیزی نکرد، گفت هیچی نداشتی، گفت با چی شد، گفت منو مستقیم آوردن وسط جهنم کلن این مسیرها رو اصلا طی نکرد، روح شاد شده اصلا مستقیم رفته تو جهنم دیگه خیال راحت شد. حالا اینا گفت با ترسی اندک عشق به دنیا، آرزوهای دور و دراز، الان اینجوری میکنیم حالا بذار انشالله 1 میلیارد خرج بکن، زنه به شوهره میگه برو عضو شورای شهر شو، فعلا یه برنامه میچینی، بعد انشالله از اونجا جهش پیدا میکنی، نمایندگی مجلس، بعد معاونت، بعد ریاست جمهوری، بعد بشه شاید برای بالاترم بتونی بزنی. یعنی داره میزنه همینجوری که بره بالا، داره همینجوری داره میزنه بره بالا. چقدر میخواد عمر کنه معلوم نیست، اینا دیگه تو ذهنش این آرزوهای دور و دراز، اینجوری کنن و اونجوری کنن و اونطوری میشه. و ناآگاهی و غفلت در عین سرگرمی و بازی، از صبح تا شب میگه دنبال همینا، شطرنج بازی کن، قمار اینترنتی کن، با موبایل هی 4 ساعت 5 ساعت تا صبح به اون میگه آقا چرا زور بلند میشه بچه در خواب، میگه تا 5 صبح داره با موبایل کار میکنه با اینترنت و نمیشه. حضرت عیسی بهشون گفت که عشق شما به دنیا چگونه بود، چگونه شما عاشق دنیا شدید؟ گفت مانند عشق مادر به کودکش. حالا این مرده روحش احساسش شنیداری داره صحبت کنه. گفت وقتی به ما رومی کرد دنیا شاد می شدیم، خوشحال. این که من میگم روحشون شاد میشه بی خود نی، میگه خوشحال میشه، شاد میشه دنیا که رومی کرد به ما. یه روزم که از ما روی برمیگردون جریان و غمگین می شدیم که چرا امروز دنیا رو برگرد، امروز دندون ما چرا درد گرفته مثلا، امروز نمیتونیم جوجو با نوشابه چی بزنیم، امروز چرا اینجوری شده، حالم حال نیست امروز فلانی هم. یه خود رو به خدا بگو نه این حرف و کارا نه. حضرت فرمود بندگی شما برای سردمداران کفر و شرک چگونه بود؟ گفت اطاعت کردن از گناهکاران و مجرمان. یعنی هر چی آدم های بد میگفتن ما گوش میکردیم، هر چی آدم های خوب میگفتن گوش نمیکردیم. حضرت فرمود که سرانجام کارتان چه شد؟ گفت هیچی، یا شب روحمون شاد بود رفتیم گرفتیم خوابیدیم مثل هر شب، اون موقعم که اینترنت نبود تا 4 صبح باشن، فقط هم میزدن و میکوبیدن و فلان اینا، رقاصی شب اینجا رو چی میکردن؟ گفتش که شبی را در سلامت کامل خوابیدیم، و همون جریان خوابه که بعد گفتم، صبح در حاویه بودیم، یعنی وسط جهنم. حاویه یکی از درکات جهنم هست. گفت صبح تو جهنم بودیم، شب در سلامت کامل خوابیدیم، صبح تو جهنم بودیم. حضرت هم بود حاویه چیز؟ گفت سجین، که توی سوره متطففین میخونیم و ما ادراک ما سجین. فرمود سجین چیست؟ گفت کوهایی از آتش هست که تا قیامت بر ما شعله بر میشود. تا قیامت بر ما شعله بر میشود. حضرت بهشون فرمود که در این میونه عذاب و اینا شما چه گفتید؟ وقتی که عذاب اومد شما رفتین روحتون داشت میرفت برای برزخ و جهنم، چی گفتین؟ جواب به شما چی گفته شد؟ دقت بکنید. حضرت کی داره اینو میفرماید؟ حضرت عیسی علیه السلام. این روح پاسخ داد که گفتیم به اینها، تا دیدیم ما رو قبض روح کردن این ملائکه، ازشون خواهش کردیم که ما را به دنیا بازگردانید تا در آن زهد ورزیم، یعنی دیگه دنیا رو بزنیم کنار، بریم از دنیا برای آخرتمون استفاده کنیم. به ما گفته شد دروغ میگویید. گرفتیم از رب چیشو؟ دروغ میگویید. حضرت فرمود که خدا از تو بگذرد، چگونه است که در میان این جمع که همه مردن کسی جز تو با من حرف نمیزنه؟ حضرت عیسی پرسید، گفت همه نمونده چه کسی جز تو حرف نمیزنه؟ گفت ای روح الله، همه اونها، همه اینا که مردن الان که نمیتونن با تو حرف بزنن، به دست فرشتگان تندخو و سختگیر با افسار آتشین مهار شده اند. یعنی همه دهنشون لگامهایی از آتش زده شده. اسب و دیدین شما یکی میزن که اسب گاز نگیره و اینا، این بهش میگن لگام، یا ما عربی میگه لجام، فارسی میگه لگام. این میزنن به دهن اسبونی که اسب گاز نگیره، یا حیوانات دیگه میزنن. میگه اینها دهنشون عینا زده شده، فرشتگانم خیلی بد اخلاق و تندخوام، فقط با خشونت برخورد میکنن، اصلا رحمی تو دلشون نیست. منم بین اینا بودم، ولی من با اینا نبودم راستش، ولی میگفتم شما کار به کار من نداشته باشین، ما کار به کار شما نداریم، من در اعمال اینا شریک نمیشدم، هیچ کدوم از کارهای اینا رو من انجام ندادم، ولی هیچ وقت به اینها تذکری همچی جواب من ندادم. ولی با آنان نبودم، ولی هنگامی که عذاب نازل شد مرا هم به همراه آنان فرا گرفت. بعد یه جمله خیلی جالب اینجا داره، بعد میگوید به حضرت عیسی این مطلب میگه، و من بر لبه دوزخ، تو برزخ، بر لبه دوزخ به تار مویی آویخته شده ام، نمیدانم به دوزخ می افتم یا از آن نجات می یابم. چون اعمال اینا رو انجام ندادم، ولی تذکری هم به اینها چی ندادم. عیسی علیه السلام نگاهی به حواریون کرد و فرمود ای دوستان خدا، این نصیحت حضرت عیسی است، کاش مسیحی ها اینا رو برن به چی بکنند اینها، حتی کلیساهای یه صلیب به خودی دست گرفتن این معلومه که چی آقا اینا. حضرت به چه جملات قشنگ، کاش کشیشا اینا رو بیان بخونن. خدا شد حضرت به حواریون فرمود ای دوستان خدا، خوردن نانی خشک با نمکی نیم کوبیده، یعنی نه نمکایی که شما نرم می‌خری، نمک صدف می‌خری، نه نمک چیچی می‌خری بلا میزی تو نمکدون، نه نمکایی که هنوز زبری داره توش، خوردن نانی خوش با نمکی نیم کوبیده و خوابیدن بر مزبله ها خیر فراوانی است اگر همراه با سلامت دنیا و آخرت باشد. یعنی چی؟ یعنی این که با این وضعیتی که ما داریم اینیم، اگه شب نون خوش بخوریم با نمکی نیم کوبیده، بریم آتی آشغالا که مردم میزن بخوابیم، باز شرف داره به این وضعیتی که داریم میبینیم. هر کی روایت رو فهمید صلوات بلند بفرسته برای حضرت عیسی. خب این مطالبی که عرض کردیم در مورد مسئله احضار روح بود. پس پیغمبرا احضار روح میکردن، شنیداری، تصویری، هر دو با هم، یا فقط به صورت شنیداری که الان روایت چه خوندیم، همم هم روایت معتبر از کتب معتبر هم خوندیم. ائمه این کارو میکردن فراوون، خیلی هم این کارو ائمه انجام دادن، خیلی. و خیلی جالب هست که ائمه نه تنها احضار روح کردن، بلکه اجسام مرده را به اذن الله بهشون روح دمیدن. این خیلی جالبه. و اونها رو زنده کردن و دوباره اونها رو میراندن، یعنی اینکه دوباره اونها رو به همون جایگاه اولشون برگردوندن. وقتی من اینو برای شما میگم، شما یاد چی میفتی؟ یاد اون قضیه‌ای که راجع به امام هادی میگن، راجع به امام موسی بن جعفر میگن، راجع به امام رضا علیه السلام هم میگن، راجع به یه امام دیگه هم میگن، که قضیه‌اش چی بود؟ که اون خلفای بنی عباس که بعضیاشون خدا لعنتشون بکنه، مثل متوکل و مثل این معتصم و مثل اون یکی و فلان عبدالملک، اون حالا عبدالملک بنی امیه بود، اونای دیگه، یا میگه که امام هادی، در روایتی دیگه هم داره که امام موسی بن جعفر هم همین کارو باش کردن. اینا توی مجلسی دعوت کردن، عرض به خدمتتون که یه شعبده باز آوردن. متوکل به این شعبده باز یا اون خلیفه عباسی خدا لعنتش کنه، به این شعبده بازی گفت میخوام یه کاری کنی که امام علی النقی علیه السلامو زایش بکنی، جلو همه کنفش بکنی. او هم که هارون بود به اون شعبده باز همینو گفت، گفت میخوام با موسی بن جعفر هم همین کارو بکنی، زایش بکنی، کنفش بکنی، همه بخندن، این خیت بشه این وسط. بعد حضرت رو دعوت کرد سر سفره، نون پخش کردن، چی گوشتن فلان کردن، همه اینا قبل اینکه غذا بیارن نون گذاشتن، نمک گذاشتن، آب مثلا آوردن. بعد گفت بفرمایید، بفرمایید. حالا داره راجب امام رضا هم داره راجب امام موسی، ظاهرا هر سه امامای اتفاق افتاده و اینم بوده تو مجلس همه اینا، مثلا یه چیز خیلی گران قیمتی بوده. میگه که حضرت نشسته بود، امام هادی علیه السلام مثلا نشسته بود، یا امام موسی بن جعفر، یا امام رضا، میگه نشسته بود حضرت، تا اومد این نون رو تو سفره برداره، این شعبده بازه، خب شعبده بازه دیدین که بلدن مثلا چی میخوان دارن، یه کاری میکرد که مثلا نون مثلا حالا به نخی بسته بود، چیزی کرده بود فلان، مثلا نون نمیمد تو دست، مثلا نون میمد عقب. حضرت یه بار دست دراز کرد نون رو برداره، این چی کرد؟ جمعیت زدن زیر خنده، مثلا حضرت رو خیتش کردن، مثلا این هم خوش هم قشق کردن، آقا دوباره بردین. حضرت دوباره دستش رو آورد برداشت. حالا شما سوال میکنید که چرا حضرت دوباره این کار، من جواب دارم برای هر، دوباره دستش رو برد مثلا حضرت بردید، یا بعضی میگن تو بعضی روایت تو دفعه سوم هم این کار کرد حضرت، همه خنده، این نذاش حضرت اونو برداره، همه شوکن خنده، مثلا حضرت رو هو کردن، نعوذ بالله. این یه پرچم خیلی، یک پارچه خیلی گران قیمتی زده بود، عکس یک شیر یالدا خیلی عجیب خوشگل داده بود رو این پارچه، کشید رو به دیوار بود. حضرت یک تذکری دفعه اول بهش داد، گوی این کار رو نکن، قش قش زد زیر خنده شو بزر. دفعه دوم بهش بود، حضرت دیدش که دفعه سوم کرد همین، ببینید این انگوش، در روایت دارم همین انگوشش، اشاره به این شیر که شیری که عکس هست، یعنی روح چی؟ نداره، جسمم نداره، چون عکس. حضرت اشاره کرد جسم پیدا کرد و روح پیدا کرد، یعنی روح دمیده شد درش به اذن الله، نفخت و فیه من روحی بین، روح درش نمیشه بزن. شیر آمد وسط مجلس، درسته شعبده بازه رو بلعی بدون اینکه قطره ای خون در روایت در رو زمین بریزه، که هارون در روایت، هارون اون یکی خلیفه که به امام علی النقی بود، اون یکی متوکل فلان، همه اینا قش در مورد هارون داره که قش کرد اصلا هارون. بعد خیلی جالب، شیره اومد خودشو صورتش گوش رو زمین جلوی امام، گفت آقا کسی دیگه هم هر و این ملعون رو ببلعم. حضرت فرمود در نوبت این نرسیده. خیلی جالبه. با هارون که قش کرد، با هارون آب آوردن ریختن فلان اینا، و آقا این چیزه یه تیکه آخرش هم دارم براتون بگم یادگاری بمونه. گفت که وقتی حالش جا اومد و فلان اینا، و آب ریختن تو صورتش، نشستن خود آب بهش دادن خورد و فلان اینا، حالش که جامعه گاه آقا ما ببخشی این پدر سوخته فلون فلون شده، این کارا رو چی میکرد و فلان و این حرف و فلان. حالا خود شالتاقش که عرض کردم مقام قالتاقی بالاتر، شالتاقی این خودش این کار کرده. گفت که یه خواهش، شما که سجیت الکرم هستین فلانی همین، یه خواهشی من بکنم. گفت بفهم حضرت ما بفهم. گفت اینو زن و بچه داره، خانواده داره، خره، نفهمه نفهمی، دوره برش گردونی، بره پیش خانواده‌اش. بابا ما نخواستیم دیگه، راش نمیدیم تو این بارگاه. یه جوابی حضرت داده، جواب خیلی جالب هست. حضرت فرمود اگر که اگر عصای موسی آنچه را که در حضور فرعون بلعید آنها را پس داد، این شیرم این آدمو پس میده. نفهمیدی چی شد؟ گویا که اونها رو پس داد که پس نداد. عصا وقتی اژدها شد، مار بزرگ شد، همه رو بلعید. همه اونم از فرعونم ببله، که فرعونم اونجا داره که قش کرد و ضرب کرد فلان. محمد رو که بلعید. حضرت هم اگر اون پس داد، اینم چی؟ پس میده. دیگه این بنوش رو هر دو این خورد و رفت و اشاره حضرت به اون شرکت دوباره رفت همون نقش شد. اینها قدرت هایی است که نه مرتاض این قدرت رو داره، نه کسانی که دارن، نه کسانی که ادعای حرفم کنن. اینا فقط در حیطه پیامبران و ائمه هستش. خب ما جلسه آینده انشالله در مورد مکاشفه، شهود، در مورد محدودیت، بی انتها بودن، نهایت، اینها برای شما بحث میکنیم. بحث جالبی هست، انشالله حتما باشین. هفته دیگه انشالله اگه بتونیم این بحث رو کلن جمعش میکنیم که بریم سراغ اقسام دیگر علم که اینجا بیان کردیم. این علومی بود که مضمون بود، ما اینا رو داشتیم میگفتیم، میریم سراغ اقسام دیگر علم. اونم یه تقسیمات جالب خودش رو داره، انشالله برای شما بیان خواهیم کرد. پس یادتون باشه در مورد احضار روح به این صورت ها فقط در حد در حیطه قدرت پیامبران و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، و در حد پایین ترش در بعضی از اولیایی که با اینها در تماسن با خدای تعالی و خداوند میخواد که به دست اینها جاری بشه. مرتاضها به همون صورت که توضیح دادیم تا همون اندازه شنیداری میتونن این کار رو انجام بدن که اون توضیحش رو دادیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. آقا سوال اگه کسی داره بدید سری سوال کن، اگه نه چند تا دعا کنیم که همه برن. بفرمایید بده آقای بیابانی اول یه ادخال سرور فی قلوب المؤمنین بکنه. بفرمایید یه چیزی الان داره برای گفتن. خوبه بگو، ایام مبارکی هم هست. بفرمایید
استاد، شما گفتید که کسایی که با روح یا با اجنه میخوان ارتباط برقرار کنن، اینا یه قالب مثالی پیدا میکنن. میخوام ببینم اگه ما تو مسیر تهذیب نفس قرار بگیریم، بخوایم با اجنه ارتباط برقرار کنیم، میتونیم قالب مثالیشو خودمون انتخاب کنیم؟ مثلا حوری بهشتی باشه یا اینجور چیزا؟
من عرض کردم تو یه چیزی برای گفتن داری عزیزم. آره، شما قالبشو پشت سد اسماعیل اونجا قالب ریزی میکنن. یه قالب اول بر اون حوری که میخوای ببین چه شکلی میخوای باشه در نظر بگیر، بیار اینجا ما قالبشو ببینیم چه جوری. البته روشو بپوشون که چون ناموس شما میشه دیگه اون موقع. ما اون موقع برات میگیم چه جوری قالب مثالی روحو قرار بدی. بده به اون سوال بعدی رو بکنه. بله خیلی ممنون. یعنی دیدی این سوال چقدر فنی و خیلی جالب هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن ادب و احترام خدمت استاد و همه حضار محترم، استاد همونطوری که فرمودین باید حالا قلوب که این مطالب در حقیقت طرح بشه، اما الان در کشورهای غربی راجمی کار میکنن و در حقیقت محصولات فرهنگی تولید، انیمیشن تو سینما، تو سریال خودشون. وقتی این نرسیده که ما هم بتونیم کانال تولید محصولات فرهنگی باره صحب
کنه. من چرا قطع و وصل میشه این آقای چی؟ تو رو به خدا اگه رسیدگی بکنین آقای رضایی، قسم ادادم اگه رسیدگی بکنین چرا قطع و وصل
میشه؟ گفت
خیلی با خونسردی کلن. خدا رو شکر کنین که معاون رئیس جمهور نشده، همه اون بیچاره بودیم. به خدا زلزله که میاد تا این بیاد همه رو در بیاره و فلان و اینها، ما بقیه هم مرده بودن که زنده بودن. بفهم میخوش بده بشه. درست شد آقا؟ بفهم. بله
دادن سوال.
بله بله سوال بپرسی.
عرضم به حضور شما که الان در کشورهای غربی و کفار دارن راجع به این ماجرایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم به طور قوی دارن کار میکنن و مصادره به مطلوب کردن و در حقیقت برای خودشون این مطالب رو دارن عرضه میکنن، هم تو سریالاشون هم تو انیمیشناشون. ما هم که ماشاءالله صدا و سیمامون فقط عشق و عاشقی اونجور موارد است. الان فرصت این نرسیده که ما ببینیم راجع به این مطالب به صورت عمومی صحبت بکنیم و فقط در جلسات خصوصی طرح موضوع بشه، و اگر فرصتش هست چگونه این کار رو باید انجام بده؟
ببینید این مطلبی که شما میفرمایید، این مطلب در حیطه قدرت یعنی توانایی ما، استعداد ما، توانایی ما و مسئولیتی که ما داریم نیست. این مطلب یک وزارتخونه مثل وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، چیزهایی که متولیان فرهنگی امور حسن رو میطلبه و اونا باید تو این زمینه کار، مثل خود صدا و سیما. صدا و سیما خیلی چیز وسیعیه و بودجه بسیار بسیار زیادی هم داره، الان هم بودجه خیلی خوبی داره میگیره، ولی ما تو صدا و سیما خب مشکلات زیادی داریم. افراد متعهد متاسفانه تو صدا و سیما کم داریم، متخصص نسبتاً خوب داریم، نه البته زیاد، نسبتاً خوب داریم ولی متعهد خیلی کم داریم. و اونام که متعهد باشن، حالا یه چیزی بلد بشن برن تو این محیط، یه مقدار تو صدا و سیما حل میشن. این سالها بوده اینجوری بوده، حالا حال و روز خوبی صدا و سیما متاسفانه نداره. البته خب این هم نیه که همه برنامه‌هاش مثلا چوش، نه برنامه‌های خوبی هم انصافا میذاره، نشون میده. ما دیدیم سریالایی هم داره شبا الان میذاره، مثلا یه سریال خوبی گوشته به نام حبیب شبکه دو پخش میکنه، حالا مال سوریه است. اما نشون دادن این که چجوری داعش با کمک خود سوری‌ها این شهر رو گرفته، اینا خوبه. سریال شبکه یک داره میده، راجب چیزای اطلاعاتی امنیتی میده که انسان کدهای اینا رو یاد بگیره بدونه چی. این خیلی عالی. ولی خب کلن این مسئله ای که باید اونها بشینن جلسه بگیرن و این کارم ما بارها گفتیم، نامم نوشتیم، ولی توجهی بهش نمیشه. خیلی کارهای فرهنگی میشه کن. من همینجا به شما میگم اگه میخواین تو این زمینه کار کنین، ما از نظر مالی که البته خب چیزی نداریم، ولی از نظر فکری هر چقدر که بتونیم به شما و امثال دوستان دیگه، خانوم آقا تو این زمینه اگه قدم بردارن ما کمکشون میکنیم. ولی دنیا دست یهوده، یعنی یهود. حالا شما اسرائیل نبینین که حالا ما تو سرش میزنیم، تحقیرش میکنیم فلان، ولی اسرائیل واقعا قدرت بسیار بسیار زیاد. تمام آمریکا، تمام اروپا، الان من به شما میگم زیر نظر اسرائیل و یهود قدرت تبلیغاتی بسیار زیادی داره و داره کار میکنه. الان کارهای اینها یه کارهای خیلی عجیب و غریب و وحشتناکیه و دست به کارهای خطرناکی. الان مسمومیت این دانشجویان دختر تمام حساب شده با یه طراحی. چند وقت دیگه شما یه حرف من رو یادداشت بکنید متوجه میشید. سه تا گروه دارن کار میکنن برای مسمومیت دانش آموزا، یکیش موساد اسرائیل، یکی انتلیجنس سرویس انگلیس، یکی هم منافقین، سازمان منافقین که خدا همشون رو لعنت کنه. این سه، حالا بعدا بر شما همینا آشکار میشه. این سه تا دارن ترکیبی کار میکنن و یک کار برنامه ریزی شده است، حساب شده است که سرمنشأ این کاری مثلث خود اسرائیل هست و این دست و نمیده. اینا بعد کار کرد برنامه ریخت. ما حوزه هامون برنامه نداره، تبلیغاتمون برنامه نداره، هنوز 40 ساله، هنوز بازم امسال که اومدن بازم پشت میکروفون این رئیس شورای عالی سازمان تبلیغات اسلامی اومده و پشت میکروفون بازم میگفت که یه وقت مسیرها رو به سمت میدان آزادی چی گم نکنید. وقتی اینا هنوز توی این حال و فضا هستن، اینا هم دارن اینجوری کار میکنن. این مال این. سوال دیگه؟ خب کسی سوال دیگه نداره. بسیار، این دستا رو بارن کنیم. ماه شعبان هست، خدایا به حق 14 معصوم که دیگه پاکتر از اینا رو کره زمین وجود نداره، مقامشون بالاتر از پیغمبرها به غیر از پیغمبر خاتم که خودش جز این 14 معصوم است، تو را قسم میدهیم خدایا بلا، فتنه، شر و هر چی بدخواهی هست برای این کشور، برای این مردم، برای محبین و شیعیان امیرالمومنین، از جان همه اینها و از این کشور به کوری چشم دشمنان امیرالمومنین دور بفرما. خدایا این گرانی ها، این تورم ها، اینها رو به ارزانی برای این مردم تبدیل بفرما. مستاجرای ما صاحب خونه بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان ندارن، اونا هم که دارن کم دارن، خدا به همشون از محبین و شیعیان امیرالمومنین عنایت بفرما. خدایا اونایی که وقت ازدواجشون مثل دخترها مخصوصا که همه متدینه هستن، پسرها، وسایل ازدواج این جوانها خودت فراهم بفرمان. خدایا باران رحمت، برف رحمت، باد رحمت، نعمات، برکات مخصوصا تو ماه شعبان هست، باز هم آن به آن به این کشور، به این شهرها و جاهایی که محبین و شیعیان امیرالمومنین هستن آن به آن نازل بفرما. خدایا ریشه دشمنان امیرالمومنین، آل سعود، وهابیت، اسرائیل، اروپاییایی که با اینا هستن، اوانانساشون، آمریکا، انگلیس، همه اینایی که هستن، از داخلی ها منافقین، شر این مولوی عبدالحمید توی سیستان و بلوچستان، یه آدم خبیث، از اون کثیفهایی که کثیفتر از این ما تو سیستان و بلوچستان داریم، خدایا شر همشون به خودشون برگردان، ریشه همشون هم برکن. خدایا به حق محمد و آل محمد عاقبت این کشور، رهبر این مردم، این جوانها، نوامیس ما، دختر و پسر جوان ما، اینایی که عقلشون نمیرسه چیزایی میگن بنده، سر مسائل دینی، سر حجاب فلان، عاقبت همه و همه و همه و این جمع محترم ختم به خیر بفرما. خدایا اموات همه ما مخصوصا این جمع محترم ببخش و بیامرز. این عزیز ما که تو این هفته از دست ما رفت، آقای حسن قفاری رحمت الله علیه، می اومد اینجا بنده خدا میشست، سن 54 سالش هم بود بنده خدا، یهو بیمارستان خواب دو روزه بدن عفونت کرده، به رحمت خدا رفت بنده خدا. منم تسلیت میگم به خانواده محترم ایشون که در مجلس هم حضور دارن. خداوند ان شاء الله روح آقای حسن قفاری رو هم با امیرالمومنین محشور بفرماید ان شاء الله. خداوند متعال انشاءالله قسمش میده خدای تعالی شهدای ما، شهدای امنیت، مدافع حرم، فاطمیون، عرض به خدمتون کسای دیگه که بودن تو این مدافعین حرم، شهدای جنگ، انقلاب، امام شهیدان، همه و همه همه کسانی که از این جمع محترم، از این کانون به شهادت رسیدن، درجاتشون عالیست متعالی بفرما. خدایا یه دعا، یکی دوتا دعای خیلی مهم هم داریم از درگاه. خدایا ظهور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بگردان. خدایا همه ما و خاندان و اهل بیت ما رو مشمول ادعیه سحریه ی حجت ابن الحسن المهدی مخصوصا در شعبان المعظمت قرار بده. دیگه من به نظرم دعای دیگه نداشتیم، این دعام که به ما یاد دادن بکنیم. خدایا این ماه شعبون، بعدش هم ماه رمضان و آخرین شعبون و رمضان و عمر ما قرار مده. من یکی دو تا تذکر بدم، یکی این که چهارشنبه جشن حتما آقایون تشریف بیارن، چون جشن ما جشن بی‌معصیت هست الحمدلله، خیلی خوبه، حتما تشریف 9 تا 11 و نیم صبح، 2 ساعت و نیم، خانوما میتونن تشریف بیارن ولی پایین اینجا جای خانوما نیست، باید اپله ها برن بالا، اونایی که پاشون درد میکنه خانوم ها همون خونه مراسمو مستقیم بگیرن، تشریف نرن که اذیت نشن. تسلیت آقای قفاری هم گفتم، یه مطلبم دوستان بعضن دقت بکنید، آقای فدایی یه مقدار دقت بکن، دوستان به من، خانمام دقت کنن، آقایونم دقت کنن به من، یک مطلبی رو میگفتن که بعضی وقتا عزیزی رو از دست میدن، میخوان براش یه کار ماندگار بکنن. پریروزا از شرکت آب آمدن اینجا که گفتن آبتون رو قطع میکنیم به خاطر اینکه شما منبع آب ندارین، اینجا ما یه منبع با پمپ و اینا باید بذاریم که انشالله دیگه سالهای سال آب بده، همه وضو بگیرن باهاش، عد نماز بخونن اینجا ثوابش باشه، آب بخونن باهاش انشالله. عرض به خدمتتون این که اگر کسانی که عزیزی رو از دست من براش میخوان کار ماندگاری بکنن بمونه، این پروژه حدود 30 میلیون تومان الان برای ما خرج برداشته شده، هنوز پولش هم ندیدیم، اگه خواستن بیان برای اون عزیز بنویسن که ما رو همون پمپ آب هم اسم اون مرحوم رو میزنیم که انشالله سالهای سال براش ماندگار باشد انشالله. 3 تا صلوات بلند برای اجابت همه دعاها خط بفرمایید.